فردا شب تعطیل. پس فردا شب باشد که نیست، شب پنجشنبه هست، فردا شب تعطیل خاطر وفات. چون رفقا میگن یعنی شب وفات که باید یک شبش تعطیل بشه، یا جلوش یا بعدش. اصلا بعدشه، چون بعد از وفات فاتحه میگیرن دیگه. ولی خب حالا رسم این شده جلوتر میگیرن. ولی اینجا در این درس بعضی از رفقا میگن خب فردا تعطیل، ما دیگه بیرون درس نمیریم، بیرون نمیاییم، اون وقت پاشیم از اونجا بیاییم برای این درس. همین پس بگذارید شب بعد از روز وفات، انشاءالله فردا شب تعطیل، پس فردا شب باز درس هست. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عبارت چه خواندیم مثل این که دیگه نیست؟ تا اون آخر خواندیم دیگه. خب حالا مطلبش، قبلا گفتیم در باب تشبیه گفتیم که گاهی متکلم تشبیه میکند شیعی را به ضدش، انسان ترسو را تشبیه میکند به شیر شجاع، انسان بخیل را تشبیه میکند به شخص جواد، نسبت به زید ترسو میگد ما اشبهه بالاسد، چقدر زید شبیه به شیر، با اینکه زید ترسو شیر شجاع. یا ما اشبهه به حاتم مثلا، ما اشبهه افعل تعجب ادات تشبیه، ما اشبهه افعل تعجب است به عنوان ادات تشبیه در اینجا به کار برده شد. بعدش ما اشبهه به حاتم یعنی چقدر زید شبیه هست در بخشندگی به حاتم، در حاتم جود هست در زید بخله، در شیر شجاعت هست در زید ترسه، به چه مناسبت تشبیه کردی زید ترسو را به شیر شجاع، زید بخیل را به خاتم کریم؟ اصلا وجبه در اینجا چیه؟ چقدر زید شبیه هست به خاتم در چی؟ چقدر زید شبیه هست به شیر در چی شبیه؟ جواب میدن به این که در ما اشبهه به بالاسد و چه شبه شجاعت، و چه شبه شجاعت. سوال، مگر نمیگن وچه شبه بایستی هم در مشبه باشد هم در مشبه هم به؟ در مشبه هم به کشیر باشه هست، در زید شجاعت نیست، وچه شبه نیست، چطور میشه تشبیه صحیح باشه؟ جواب میدن به این که متکلم در اینجا ترس در زید را تنزیل میکند به منزله شجاعت. وضع واقعی زید ترس، وضع تنزیلش میشهد شجاعت، ولذا زید شد شجاع مصنوعی، شیرم که شجاع واقعی است. این شجاع مصنوعی را در شجاعت تشبیه کردیم به شجاع واقعی. و چه شبه شجاعته؟ شجاعت در هر دو هست، در یکی تحقیقاً و در یکی تنزیلاً. خب چرا متکلم ترس در زید را تشبیه میکند به شجاعت؟ به تشبیه نه، چرا متکلم ترس در زید را تنزیل میکند به منزله شجاعت؟ میگن به خاطر یکی از این دو غرض، یا میخواد زید مسخره بکنه آدم شجاع را، آدم ترسو را تشبیه کردن به شیر مسخره کردن اونه، یا غرضش تملیه. تملیه یعنی میخواد کلام خوشمزه‌ای گفته باشد. حالا در اینجا ترس زید را تنزیل میکند به منزله شجاعت و زید را شجاع حساب میکند، از باب تحکم یعنی مسخره کردن، یا از باب تملیه نمکین ساختن کلام و خوشمزه کردن کلام. در اون ما اشبهه به حاتم هم همین جوریه، اونجا هم باز بخل زید را تنزیل میکند به منزله سخاوت، زیدم میشه سخی، سخی مصنوعی، حاتمم سخی، سخی واقعی. پس هر دو دارای سخاوت شدن، منتها یکی تنزیلی یکی واقعی. وقت بر می دارد زید بخیل را تشبیه میکند به حاتم سخی و به حاتم کریم در سخاوت. قصدش هم در اینجا یا همون میخواد زید مسخره کنه مثلا، یا اینکه میخواد یک کلام خوشمزه گفته باشد که مردم بخندن مثلا. این برنامه در تشبیه ما داشتیم، همین برنامه در استعاره هم هست. در استعاره هم گاهی اوقات تشبیه میکنن چیزی را به ضدش، بعد لفظ مشبه هم به را استعاره میارن برای مشبه. اینجا هم یعنی زید ترسو را تشبیه میکنن به شیر، بعد ترس در زیدم تنزیل میشد به منزله شجاعت. زید شد شجاع مصنوعی، شیرم شجاع واقعی. بعد لفظ اسد را از روی شیر استعاره میارن برای زید، برای زید ترسو. چرا؟ چون میخوان زید مسخره کن، یا چون که میخواد کلام خوشمزه گفته باشه. حالا زید ترسو وارد میشد از درب اتاق، میگی صلوات بفرستید که شیر آمد، همه میزنن بخنده. این زید معروف است به ترسو بودن، بگی صلوات بفرستید که شیر وارد شد، این هم کلام خوشمزه است و هم مسخره کردن زیده. یعنی دو غرض مستقلن، یا قصد تنبیه هست یا قصد تحکم. خب حالا اون استعاره‌ای که اینگونه باشد، یعنی بین معنای حقیقی و معنای مجازی تضاد باشد، نه تشابه، در همچه جای استعاره به کار ببری غرض یا تنبیه میشد یا تحکم. بعد میگد بین که این گونه استعاره را میگن استعاره تحکمیه، اگر غرض متکلم از این استعاره تحکم باشد، یعنی مسخره کردن. یا میگن استعاره تملیحیه، اگر غرض متکلم از این استعاره نمکین ساختن کلام و خوشمزه کردن آن باشد. حالا ایشون دارد بین که این استعاره تنبیهیه و این استعاره تحکمیه هم از قبیل استعاره انادیه است، از قبیل استعاره انادیه است. خب در این تقسیم گفتیم استعاره یا وفاقیه است یا انادیه، هر دو تمام شد. حالا میگد از قبیل استعاره انادیه به حساب میاد اون استعاره تنبیهیه یا اون استعاره تحکمیه، چون در اونجا هم طرفین در شیء واحد قابل جمع نیست، ضدین در شیء واحد قابل جمع نیستن. و منها یعنی از قبیل استعاره انادیه است التحکمیه و التملیحیه، اون استعاره تحکمیه و همچنین استعاره تملیحیه. رأیت اسدن یرمی نسبت به زید ترسو ممکنه تحکمیه باشد، ممکنه تملیحیه باشد. و هما، حالا اون تحکمیه و تملیحیه کدام استعاره اند که از قبیل انادیه به حساب میان؟ و هما مستعمل فی ضده او نقیزه، اون تحکمیه و تملیحیه اون استعاره است که استعمال شده باشد در ضدش، یعنی در ضد معنای حقیقیش، یا نقیضش یعنی در نقیض معنای حقیقیش. یعنی استعاره است که استعمال شده باشد در ضد معنای حقیقی یا در نقیض معنای حقیقی. ضدش که مثال زدیم، رأیت اسدن، مرادت زید ترسو باشد، به قصد تحکم باشد میشه تحکمیه، به قصد تملیح باشد میشه تملیحیه. و اما نقیضش چی؟ نقیضش چی؟ نقیض مثل این که مثلا بگید جا المعدوم، زید آمد وارد شد، از زید تعبیر بیاری به معدوم، یک موجود دیگه، معدوم که نیست. تعبیر بیاری به معدوم، بین معنای موجود و معنای معدوم تناقض دیگه، بین معنای موجود و معنای معدوم تناقضه. موجود بودن، معدوم نبودن، بود و نبودش. خب حالا شما در اینجا زید موجود رو تشبیه میکنی به شیء معدوم، و شبه بین هما چیه؟ عدم نفع. زید نفعی بود در وجودش نیست، کما این که در معدوم نفعی نیست. زید را در عدم و نفع تشبیه به شیء معدوم میکنی، لفظ معدوم را از روی معدوم استعاره میاری برای زید موجود. این استعاره آوردن لفظ نقیض برای نقیضه، از معنا، از دو تا معناست متناقضین، لفظ احد و نقیضین رو برای دیگری بیاری. خب اینم مثالش اینه. اینجا جای یک سوالیه و این است که این چگونه میتواند تملیح و تحکم باشد؟ تملیح و تحکم یعنی چه؟ در اینجا زید موجود است، فایده‌ای در وجودش نیست، تشبیه میکنی به معدوم و میگی معدوم، مردم میگن زید مسخره کرده ای. در تملیحیه و تحکمیه و چه شبه در مشبه واقعیت نداشت، تنزیلی بود. در زید ترسو شجاعت تنزیلی بود، نه واقعی، ساختگی. در اینجا در زیدی که موجود است نفعی در وجودش نیست تشبیه میکنی به معدوم، و چه شبه عدم النفع، عدم النفع واقعا هم در معدوم هست و هم در زید موجود هست. اینجا بگیم استعاره نقیض برای نقیض، اینم از قبیل استعاره تحکمی و تملیحی است، این زور میخواد. حالا شما فکر بکنید ببینید آیا این حرف درست است، یعنی مال نقیض را هم تحکمیه و تملیحیه حساب بکنیم، یا اینکه نه یه خورده زور میاد به ذهن برسه. ما البته دوره‌های سابق این اشکال به ذهن ما نرسیده بود، اون روز اینجا رو مطالعه میکردم، نشسته بودم حرم مطالعه میکردم، این اشکال به ذهنم اونجا آمد که تحکمیه و تملیحیه بودن در تضاد درست، ولی در نقیضه مشکله. ولذا در اون باب تشبیه هم تشبیه را که میگفت فقط ضد گفت، تشبیه احد و ضدین بالآخر، احد و نقیضین بالآخر را نگفت که وچه شبهش قرض از تشبیه تحکم باشد یا تملیح باشد. حاصلش این اشکال که تحکمیه بودن و تملیحیه بودن در اطلاق لفظ نقیض بر نقیض دیگر یه خورده مشکله. حالا شما ببینید، فکرم بکنید ببینید میتونید درست بکنید یا نه.
دو تا مسئله هست استاد، اولش این که شما فرمودید مثال برای نقیض زدید که بگیم جا از معدوم،
آره،
مرادمون زید.
آره.
این عبارت درست نیست، با بگید مرادمون موجود نه زید.
نه،
معدوم اگر موجود را اراده بکنه
زید، زید موجود را، موجود خاص منظور ماست. ببینید منظور در اینجا موجود خاصه. در استعاره ببینید، در استعاره نوعاً میگن مشبه از افراد مشبهون به، نوعاً هم در تشبیهات جزئی را تشبیه میکنن، سراغ کلی نوعاً نمیرن، یک فرد خارجی را نوعاً اینجوری. حالا موجود را یعنی کس، چیزی که موجوده،
قبوله.
اون را میخوای تشبیه بکنی به معدوم، معدوم کلی باید باشد دیگه، مشبهون به در استعاره گفتیم باید کلی باشه، مشبه هم نوعاً جزئی حقیقی است. حالا شما موجود یعنی زید موجود، مثلا امر موجود، بکر موجود، چیزی که موجود است ولی نفع در وجودش نیست، ما جزئی را میخوایم تشبیه بکنیم. و این زید موجود واقعا در وجودش نفع نیست، معدوم هم درش نفع نیست، و چه شبه هم در مشبه تحقیقنه هم در مشبه هم. اون وقت اینجا بگیم غرض متکلم از این تعبیر تحکم است یا تملیک به قیافش نمیاد.
مثلا اول حل شد. اون دومیش این که میگن تملیک و اینها، حالا مثلا این شخص اینجا داره تو کوچه میره میگه مرده رو ببین. مرده رو ببین این الان تملیه دیگه. یعنی در از آدم بیخودیه، فقط داره راه میره، هیچ فایده
دو تملیه نیست، تشبیه به مرده اش میکنه.
تملیه نمیگم، از تحکم که هست.
تحکم هم نیست. مسخره نه، مسخره کردن نیست، مثل آدم مرده است.
اونجور اگر
بگی بس بایستی بگی بگیم زید در وجودش نفعی نیست، اونم مثلا باید بگیم تحکم. تحکم نیستی، واقعیته.
حالا اگر مثلا یه شخصی واقعا انسان بد صفتیه،
آره،
من بگم زیدون کل کلب،
اون یه مسئله دیگر نیست.
اون یه تحکم دیگه، حقیقت هم رو
گفتیم. اون تحکم نیست، اون تمسخر، اون چیز اهانته. اونجوری.
تحکم با
استهزا. نه، آخه مسخره استهزا یک مسئله دیگر است. یعنی با چیزا بعضی اوقات می‌بینی این تعبیر هستن، عنوانش مسخره است. اون وقت اونم هیچ وقت نمیگه چرا من میگی مثل سگه، چرا مرا مسخره کردی؟ میگه چرا مسخره کردی؟ چی میگه؟ چرا من اهانت کردی؟ اون قرض‌ها هر کدام برای هر استعمال یک جور خاصی است. مثلا به یک کسی اون رو تشبیه بکنیم به کلب، میگه چرا من اهانت میکنیم؟ نمیگه چرا من رو مسخره میکنیم؟ نه، مسخره نمیگم، بنده که نمیگم، شما نمیدانم، ولی تمسخر این رو نمیگم. خب
جا از معذور که بگیم به معنی کسی که موجوده، اینجا تنزیل صورت نگرفت؟
نه، نیست دیگه. آخه تملیه ها تحکم در تنزیل شرطش تنزیله، اینجا تنزیل نیست. ما همون
ما الان وقتی معلوم رو به معنای موجودیه تنزیل نکردیم.
خب
ما میتونیم همینجا تنزیل هم انجام بدیم.
تنزیل باید جا داشته باشد، نیاز داشته باشد.
یه نفر خیلی موجود فایده هم زیاد، ما این رو وارونه فرض میکنیم، یعنی معلوم فرض میکنیم، بعد میگیم معلوم. این زید که ترسو بوده شجاع فرض میکنیم، تنزیلش میکنیم به معنای شجاع، بعد میگیم رئیس اسدان گرمی میشه یا تلبیه یا تعقیب. اینجا ما وقتی معدوم رو به معنی خود موجود بگیریم بدون تنزیل غلط میشه. اما اگر تنزیل فرض کنیم یه نفر فایدهش زیاده، ولی فرض کنیم که این معدوم باشه از باب تلبیه،
اونجا بعضی اوقات بعضی اون انسان یعنی یک کلامهای اونجور میخواد استعمال بکنه، خیلی باید پیچ بده تا استعمال بشه. همچه استعمالاتی بایستی متعارف باشه. حالا ما اینگونه فرض میکنیم استعمال میکنیم، بایستی استعمال متعارف باشه. شما در نقیزه این از اون استعمالات متعارفه یکی پیدا کن، نمیشه. ولی در تضاد پره. آیه قرآن هم در تضاد توش آورده. حالا مثال میدنم، یک جا در قرآن پیدا کن در متناقضه این استعمال، یعنی تناقض باشد بینشون. اینو بایستی پیدا کرد و با استعمال عرف هم بسازه. خب
جبن و شجاعت
عدم ملکی
نیست؟
بله،
جبن با شجاعت
تضاد دست بینشون. میترسد شجاعه، میترسد امر وجودیست. شجاعه یعنی قوت قلب داره. در فارسی میگیم نمیترسد، ولی معنی شجاعت نترسیدن نیست. معنی شجاعت اون حالت وجودی، یعنی جبنم حالت امر وجودیست، شجاعت هم امر وجودیه. تضاد در بین وجودیه این باید باشد. در تناقض یکی وجودی باید باشد، یکی عدم همان وجودی.
در تضاد میگن ملاقش نگید حالش نمون را یرتفعان خوف و شجاعت
اشکال نداره، قابل ارتفاع هستن، لازم نیست که قبوله. در تناقض میگن قابل رفع نیستن، قابل جمع هم نیستن. در تضاد قابل جمع نیستن ولی قابل رفع هستن، به شرط اینکه لهما ثالثی باشه. متضادینی که لا ثالث لهما، اونجا هم یا بایستی این باشد یا باید اون باشه، ولی متضادینی که لهما ثالث میشود قابل رفع باشه. بله، نه یکی حد وسط باشه، نه اینش باشد نه اون باشه. بله، حد وسط 50 در 50. پنجاه در پنجاهی رو مردم نه ترسو حساب میکنن نه شجاع. خب بعدش دارد به این که اون که قابل چیز نباشن، قابل رفع نباشن، هم اونجا یعنی در هیچ جا شما فقط این شجاعت و ترس و سراغ انسان آوردید. متناقضه این قابل رفت نیستن، یعنی هیچ جا نمیشه، هیچ جا. مثلا شما شجاعت خوب این دی این ستون، نه شجاعه نه ترس. خصوص انسان را شما فرض نکنید، اعم بگیرید. انسان و لا انسان، هر چیزی یا انسان است یا لا انسان. ولی در شجاعت و خوف اینجور نیست که بگیم هر چیزی یا شجاع است یا ترسو. نه خیر، دیوار نه ترسوس نه شجاع. بعدش دارد به این که او نقیزه، و منها التحکمیه و التملیهیه و هما مستعمله فی زدهی او نقیزه لما مره. کجا مره؟ در همون بحث تشبیه بود، در بحث وجه شبه. این کتاب ما صفحه 307 بود. خب این لما مره علت است برای چی؟ علت است برای استعمله، مستعمله فی زدهی او نقیزهی. چرا استعمله فی زدهی او نقیزه؟ به خاطر اون چیزی که گذشت. چه بود؟ یعنی چون که تضاد یا تناقض تنزیل شده به منزله تناسب، به غرض تملیه یا به غرض تحکم. با این تنزیل اشکال ندارد لفظ یکی از اون دو در دیگری استعمال بشه. پس این لما مره علت است برای استعمله، استعمال شده در ذات یا نقیض به خاطر اون و علت چیزی که گذشت، یعنی به خاطر این که تنزیل شده تضاد بین اون دو یا تناقض بین اون دو به منزله تناسب، به واسیله یعنی از این راه و به این غرض و به این علت، به واسطه تملیه یا به واسطه تحکم، یعنی به غرض تملیه یا به غرض تحکم. الا ما سبق تحقیقه فی باب التشبیه، بر طبق اون چه که گذشت تحقیقش در باب تشبیه که اونجا توضیح داد، تمام شد. حالا مثال میخواد بزند برای استعاره تحکمیش. این دیگه استعاره تحکمیه میخواد مثال بزنه از آیه. این استعاره مستعاره سرطان نشه، این فبشر را اشکال میکنید، یعنی اونی که بلاغت نخونده بگی آقا این فبشر هم به چه مناسبت بشر گفته شده، به چه حساب؟ میگه بشارت بده به اینها به عذاب دردناک. عذاب دردناک مگر بشارت دادنی؟ آخر این چه حرفیست میزنه؟ برید به فلان کس مژده بدید که خانه خراب شد و هر چه داشتی از بین رفت، مژده بدید. آخو مردم نمیخندن بهت این حرف بزن، یعنی عاقل عقل داره. اینجا میگه تبشر هم به عذاب علی. از قرآن خیلی جاها هست، کلش دیگه از سر تا پا قرآن دیگه از ذرائف و فضا خصوصیات و نکات و این هست قدم به قدم. اینجا طرف میاد اشکال میکنه، تو میگی آقا بلاغت نخوان بی خوده، پس چه بخونم؟ چیزهای دیگه با درس خارج برو 40 سال، 3 دوره اصول برو، هر دوره 16 سال، ولی 1 سال بلاغت بخوانی عمرت هدر رفته. 1 سال بلاغت الان دیگه خوب این بلاغت هایی که الان خونده میشه 1 سال است، از اونم یه خورده قیچی میکنن 2-7 ماه تمام بشه، اونم میگن تضییع عمره. اون 3 دوره خارج رفتی و پایینه را خوب بخوان، 1 دوره خارج اصول بسته، 40 دوره لازم نیست، 20 دوره بخوانی، 10 دوره بخوانی، پایینه را درست کن، ادبیاتت درست باشه، لغتت درست باشه، نحوت درست باشه، صرفت درست باشه، بلاغتت درست باشه، 10-15 سال درس خارج فقه بری کافی، بقیه دیگه خودت تطبیق کن. نه اینکه تا آخر عمر انسان درس بره، 80 سالش باشه بازم درس بره، بری کجا میخوای بری؟ ولی از انسان پایینه را تون تون رد میشه، نیمه خانه و اونجا میره، هر چند میره فایده نداره، هر چند میره فایده نداره. ولی زار رفقا دقت کنن، این سطح خوب درست کنن، اگر میخوان در بالاها چیزی بفهمند و ترقی داشته باشن، اینجا باید میزان باشه. اینجا خراب باشه، اونجا هم هیچی خبر نخواهد بود. بعدش دارد به این که نحو فبشر هم به عذاب علیم. فبشر هم به عذاب علیم، سوره آل عمران آیه 21، توبه آیه 34، انشقاق آیه 24. یعنی در سه جا این جمله آمده، فبشرهم به عذاب علیم، بشارت بده اینها را، مژده بده اینها به عذاب دردناک. خب حالا در اینجا میگن بله، بشر در اینجا به معنی انذره، به معنی حقیقیش یعنی نیست، معنی حقیقی بشر با عذاب علیم نمی سازه. بخواد بگد اونها را بترسان از عذاب علیم، نه اینکه مژده بده به اونها. عذاب علیم مژده دادنی نیست، ولذا در اینجا گفتن به این که بله، انذار یعنی ترساندن. این از قبیل تضاد ده ها، تناقض رو مصنف گفت و مثال هم برش نزد، رد شد، شاره هم برش نزد. یعنی اونجایی که برای تملیح و تحکمش بشه. انذار ترساندن تشبیه شده است به مژده دادن. میگیم چه تناسبی، چه شباهتی بین انذار و تبشیره، ترساندن و مژده دادن. میگه وجه شبه ادخال سروره، ادخال سرور در دل طرف مقابل، با مژده دادن ادخال سرور میکنی در قلبش، ولذا مژدگانی هم میگیری دیگه. میگیم خب انذار که ادخال سرور نداره، انذار طرف را ناراحت میکنه، تبشیر طرف را خوشحال میکنه. میگه تا بین تبشیر و انذار تضاد وجود داره. وچه شبه که خوشحال کردن باشد، در مشبه هم به هست که تبشیر باشد، در مشبه که انذار باشد زدشه. چگونه تشبیه می کردی زید ترسو را به شیر شجاع؟ در زید ترس بود، در شیر شجاعت زده هم بود. حالا در اینجا در تبشیر خوشحال کردنه، در انذار ناراحت کردن. خوشحال کردن و ناراحت کردن ضد همه. بعد متکلم در اینجا پا شده، اون ناراحت کردن در انذار را تنزیل کرده به منزله خوشحال کردن. پس اینجا انذار خوشحال کننده شد تنزیلن، تبشیر خوشحال کننده است تحقیقن، لذا هر دو اینها شدن خوشحال کننده. او وقت پا شد انذار را در خوشحال کردن تشبیه کرده به تبشیر. غرضش از تنزیل ناراحت کردن به منزله خوشحال کردن چیه؟ میگه اینا را مخواد مسخره بکنه، اینا را مخواد مسخره بکنه. میگه آره مژده بده به اینا، مخواد مسخره شون بکنه. خب ای اندرهم، استارا ورده شده بشارت، بشارتی که عبارت است از خبر دادن به چیزی که اون چیز یظهر و سرورن فی المخبر به. استارا ورده شده بشارت، رفت سراغ مصدر بشران. استارا ورده شده بشارت، نگفتیم در فعل استاره تبعیه هست، معنای مصدری این فعل به معنای مصدری او تشبیه میشه. ابتداءن مصدر استارا ورده میشه، به تبع مصدر فعلش استارا ورده میشه. یعنی در اینجا انذار یعنی ناراحت چیزا، ترساندن تشبیه میشود به مژده دادن. لفظ تبشیر یا لفظ بشارت از روی مژده دادن استعاره برده می شود برای ترساندن. این می شود استعاره اصلیه. به تبع اون بشارت که استعاره اصلیه است، بشر هم استعاره می شود. یعنی میگن به این که بله بشر مشتق شده است از اون بشارتی که اون بشارت استعاره بود، بشر رو از اون مصدری که مستعار بود مشتق میکنن. اون وقت این بشری که بایستی در بشارت دادن استعمال میشد استعمال شده است در انذار کردن. یعنی بشری که بایستی استعمال میکرد در امر به بشارت استعمال شده است در امر به انذار. بله دیگه، منتها تبشیر را که انه بشارت به همون تبشیر گفته میشه. یعنی بشارت با تبشیر به یک معنا. بگین خاطر این بشارت گفته. ولی اصلش این بود که بگه تبشیر. منتها یک چیزی هم آخه هستان. در مزیدها نمیگن که اون فعلش از مصدر همون مزید مشتق شده. اکرمه را نمیگن از اکرام مشتق شده. اینجوری به این خاطر رفت سراغ اون مصدر ثلاثیش مثلا. نه اینجا میگیم انذار تشبیه شده به تبشیر. حالا مصدر خودش رو بگیر سر راست بکش. فارسیش حالا معنای انذار رو بگو. ترساندن که انذار همونه دیگه، تشبیه شده است به مژده دادن. و چه شبه بین ترساندن و مژده دادن چیه؟ جواب خوشحال کردن. سوال خوشحال کردن در مژده دادن وجود داره، ولی خوشحال کردن در ترساندن نیست. در ترساندن ضد خوشحال کردن، ناراحت کردن. جواب ناراحت کردنی که در ترساندن وجود دارد تنزیل شده به منظره خوشحال کردن. پس انذار مشبه شد دارای خوشحال کردن تنزیلی. اون مژده دادنم که دارای خوشحال کردن واقعیه، هر دو شدن خوشحال کننده. مثل اینکه اونجا هم زید میشد شجاع، زید ترسو ها، هم شیر. اینجا هم انذار شد خوشحال کننده، هم تبشیر خوشحال کننده است. منتها خوشحال کردن در انذار تنزیلیه، در این تبشیر تحقیقیه. و غرض از این تنزیلم مسخره کردنه. اینم یک چیز اینجا عرض کنم. این که گفتیم در تشبیه ضد به ضد یا در استعاره از ضد برای ضد، گاهی غرض تمسخر مسخره کردن. متکلم چی میخواد مسخره کنه؟ ای بسا بعضی ها خیال کنن در مثل ما اشبهه بالاسد یا رأیت اسدن مشبه را باید مسخره کرد. در اون مثال ها مشبه را مسخره کرده بود دیگه، مشبه زید شد ترسو بود. ولی این تمسخر لازم نیست که همیشه مشبه مسخره بشه. به قصد مسخره کردن متکلم این کار را انجام میده. حالا چه کسی را مسخره میکنه فرق میکنه. در بشر هم مفعول به را مسخره کرده. در بشر هم مشبه چیه؟ انذار. مشبه هم به چیه؟ تبشیر. غرض از استعاره چیه در اینجا؟ مسخره کرده. کیه مسخره؟ چه کسی را مسخره میکنه؟ مشبه را؟ نه، بلکه مفعول به بشر را. ولذا این که میگیم برای تمسخر میاد، خیال نکنید که همیشه تمسخر مربوط به مشبه است و متکلم میخواد مشبه را مسخره کنه. نه، بعض جاها قصدش این است که مشبه را مسخره کنه، مثل ما اشبهه بالاسد مثلا. بعض جاها کس دیگر را میخواد مسخره کنه، مثل مفعول به بشر هم در اینجا. استعاره آورده شده بشارت آنچنانه ای که مصدر هم بشارت آن یا اسم مصدر بگی. استعاره آورده شده بشارت آنچنانه ای که اون عبارت است از خبر دادن به یک چیزی که اون چیز ظاهر می سازد سرور و خوشحالی را، فی المخبر به یعنی چه؟ در اون کسی که اون کس خبر داده شده به این چیز. های بهی به چه برمیگرده؟ به مای مایظهرو. های بهی برمیگرده به مای مایظهرو. مراد از المخبر به هم اینجا بهی نائب فاعل المخبر به نیست. نائب فاعل المخبر به هوه مستتر است، برمیگردد به الف لامش که موصوله است. بهی نائب فاعلش نیست. عبارت اینجور معنا میشد بشارت آنچنانه ای که اون بشارت عبارت است از خبر دادن به چیزی که، یعنی به کسی خبر بدی چیزی را که، خبر دادن به چیزی که اون چیز ظاهر می سازد سرور را در اون مخاطبی که خبر داده شده به این چیز، به این ما. اون ما آمدن زید دیگه. مثلا فرض کنید رفتی به پدر زید گفتی که پسرت از سفر میاد مژدگانی بده، خبر دادی به پدر زید به چیزی که اون چیز چه بود؟ در اینجا آمدنه. اون آمدن زید ظاهر می سازد سرور را در اون کسی که پدر زید خبر داده شده به این چیز، یعنی با آمدن زید. خب استعاره آورده شده بشارت که معنای حقیقیش اونه، از معنای حقیقی استعاره آورده شده برای انذار. انذار یعنی ترساندن، برای انذار. انذار آنچنانه ای که اون انذار ضد اوست. های ضد او برگردد به چی؟ بشارت مصدر مؤنث. های ضد او برگردد به این مای مایظهرو که مذکره، برای انذار آنچنانه ای که اون انذار ضد اوست، یعنی ضد اون اخبار. این های ضد تو هم برگردد به این اخبار دیگه، اخبار به ما یظهرو که همین بشارت بود. یعنی بشارت هم بود استعاره آورده شده برای انذار آنچنانه ای که اون انذار ضد اینه، یعنی ضد اخبار به ما یظهرو سرورن فی المخبر به. خب به ادخال الانذار فی جنس البشاره. در استعاره مگر نگفتیم ادعا شده که مشبه از افراد مشبه هم بید. اینجا هم ادعا شده که انذار از افراد بشارته، در جنس بشارت داخله، یعنی از افراد بشارته. به واسطه داخل کردن انذار را در جنس بشارت بر سبیل تحکم و استهزاء. اینجا نمیگه تملیحا، چون غرض خداوند اینجا خوشمزدگویی نبوده، غرضش این بود که اونا را استهزاء کنه. البته گاهی اوقات ممکنه قابل جمع باشن ها، غرض متکلم هم تمدیح باشد هم است چی تحکم، یعنی گاهی غرضش تمدیحه گاهی غرضش تحکمه، گاهی اوقات هم ممکنه هر دو غرضش باشن، مانعی نداره. به اخبار به ما یظهر حالا دوباره چیز بکنیم، استعاره آورده شده بشارت آنچنانه که اون بشارت عبارت است از الاخبار به ما یظهر و سرورن فی المخبر به. استعاره آورده شده بشارتی که معناش اونه، برای انذاری که اون انذار ضد همچی یک اخباریه. بشارت چون مؤنثه به این خاطر گفتیم جایز الوجهین خیلی جا نیفتاده همه جا، همین میگند و خیلی هم جانه افتاد. البته خب مصنفین اون برنامه را دارن که مصدر با تا جایز الوجهین است و مصنف هم که خب از همین مصنفین است، از این باب ممکنه اینجور باشد. منطقه به حسب قاعده عربیه تو عرب ها چطور؟ در بین عرب هم شما یعنی میخواید تحقیق بکنید، بگردید خودتان دلیل پیدا کنید که عرب در مصدر باتا دو جور هم استعمال میکنه. مصدر باتاشو هر دو جور استعمال میکنه. این دارن که در اسماء اجناس جائز البچه اسم جنس، ولی در اینجا مصدر باتاش چی؟ تا داشته با
آره.
اون قریبون یک توجیه خاصی برش میکنه، این رحمت الله قربه، عرب میگد این رو گردنش بزنید میگه قریبون، اون یک توجیه خاص خودش داره. نزو هر کس آمده اون را گیر داده، چرا اینجا مذکر آمده؟ این معلوم میشه جای حرف است دیگه، و الا اینجور صاف بود دیگه کسی گیر نمیداد این رو. سویوتی در الاشباه و نظائر مطرح کرده، مغنی در باب رابه همین آیه را مطرح کرده، اون میاد میگه چرا اینجور شد، اون میاد این معلوم میشه یک چیزیست به ذوق میزنه و لذا آمدن توجیه درست میکنه. خب بعدش دارد بین که انذار آنچنانه چون انذار ضد همچی یک اخباری، استعاره برده شده به وسیله داخل کردن انذار را که مشبه هست در جنس بشارتی که مشبه هم بهی. این ادخالم بر سبیل تحکم و بر سبیل استهزا بوده، و مثل قول تو رئی تو اسدن و حال این که تو اراده می کنی از اسد جوانن انسان ترسوی را بر سبیل تملیح و ظرافت. آیه مثال بود برای تحکم، این رئیت اسدن برای تملیح و ظرافت. البته این دومی برای تملیح هم میشد باشد، برای تحکم هم میشه باشد، منتها فرض تملیحی درش کرده که برای این فرض هم مثالی زده باشد. بر سبیل تملیح و ظرافت، ظرافت یعنی همون نمکین ساختن کلام و خوشمزده کردن کلام، ظرافت. بعد دارد که خب اینجا گفته شد که استعاره تحکمیه، استعاره تملیحیه از قبیل انادیه هست. حالا در اینجا در اون آیه شریفه میخواد اناد را درست کنه، اناد را میخواد درست کنه. میگه ولا یخفا امتناع و اجتماع و تبشیره و الانذاره من جهت واحده و کذا شجاعت و جبن. میگه مخفی نمی باشد امتناع اجتماع مژده دادن و ترساندن از یک ناحیه. آقا متضادین از دو ناحیه در بعض جاها قابل جمعن در یک نفر، از باب مثال ترس و شجاعت بینشون تضاد است دیگه، منتها در شخص واحد از دو ناحیه اشکال نداره جمع بشه. یک کسی از خدا میترسد، از انسان از مردم نمیترسد، از مردم نمیترسد این شجاعه، از خدا میترسد جوانه، معنی نداره. از دو ناحیه متضادین قابل جمع باشن. حالا در اینجا میگه به این که بله این انذار و تبشیر من جهت واحده در شیء واحد قابل جمع نیستن، یعنی یک کلام از یک جهت، از اون یک جهت هم انذار باشد هم تبشیر باشد، این لا یمکن. از دو ناحیه ممکنه، از یک ناحیه یک کلامی مژده باشد، از ناحیه دیگر چیه؟ انذار باشد. که ما اینکه گاهی اوقات میگن تبریک و تسلیت، مثلا کسی شهید میشه، از یک ناحیه تسلیت، از یک ناحیه تبریک. البته اون شیء واحد نیستم، ولی یک قریب به اینه مثلا. ولی در اینجا یک کلامی بگید، از یک ناحیه این ترساندن باشد، از ناحیه دیگر مژده دادن باشد، این ذاتن اشکال نداره.
توضیحی سبه قبل دادید که توی احیای ناقا فرمود که خداوند هم مهدیه هم هادیه.
آره.
اینجا میتونه میگه خداوند من جهت واحده، هم مبشره هم منذره.
اون از دو جهت باید باشه، از یک جهت.
همون دیگه احیای ناقا و هدای ناقا اونا همینجا این حرف میشه بزنی، خداوند در آن واحد مبشر است بعضی از مردم را و منذر است بعضی دیگر را، جمع شد در یک شیء که خدا باشه.
اونجا چیزه احیا و اماته قابل جمع بودن گفتیم.
احیا
و بله احیا و هدایت اونها قابل جمع بودن، سن تضادی بینشان نبود.
اینم از تضاد بینشون باشه در خداوند قابل جمع. خداوند شما اینجوری معنا کردید، فهمیدید که مراد از این استعاره وفاقیه اینه که در آن واحد در یک شی قابل جمع باشن.
خب باشن.
و الان هم اینجا در آن واحد تبشیر و انذار در خداوند در آن واحد قابل جمع.
نه اینش یعنی یک کلام شما ما نمیگیم که مبشر بودن و منذر بودن. نه اونجا در متکلمش گفتیم، ما اینجا میخوایم بگیم یک کلام هم بشارت باشد هم انذار. کلام واحد هم بشارت باشد هم انذار. بله خداوند در آن واحد ممکنه هم مبشر باشد هم منذر. منذر بودن و مبشر بودن بینشان تضاد نیست، بین خود بشارت و خود انذار تضاده. یعنی کلام واحد من جهت واحده هم مجده باشد هم ترساندن باشه، این لایمکنه. اینه مخواه این شاهد ما در اینجا در اینشه.
شما میفرماید که بس در واقع اسم فاعلش
نیست، احسن در اصل معنی مستریشه.
این حرف رو باقید لنی مراقب داره با حرف شده. اونجا میگه که ول احیا
اونش اشکال نداشت. اونجا ببینید بین نه ببینید اونجا گفت که احیا و امات، احیا و هدایت بینشان چیز نیست، خود احیا و هدایت بینشان تضاد تعانت نیست، انات نیست. احیا یعنی زنده کردن، ها زنده بودن قاطی نشه، زنده کردن و چی؟
هدایت
کردن. زنده کردن و هدایت کردن بینشان انات نیست، قابل جمع. در خداوند هم هدایت کردن هست هم زنده کردن. محلشان یعنی در انات که هست، یعنی محلشان نمیشه چه واحد محل هر دو بشه. محل هر دو شدن متضاد این قابل جمع نیست. یعنی چه؟ یعنی یک محل نمیشود هم سیاه باشد هم سفید. قابل جمع نیستن در مکان واحد، در محل واحد. حالا احیا و هدایت در محل واحد قابل جمع، پس بینشان انات نیست. در خداوند جمع میگه. وقت میخواد توضیح بده چگونه هدایت و احیا در خداوند قابل جمعه. یا خداوند میتونه در آن واحد هم محیی باشد هم هدایت هادی. محییست یعنی هدایت در خداوند است، چیز زنده کردن در خداوند دیگه. حادیث یعنی در خداونده، چون محیی یعنی کسی که دارای احیاست. کسی که هادی هم یعنی کسی که دارای هدایت. خدا را مثال زد، مخواست بگه هدایت و احیا در محل واحد قابل جمع. مثلا در خداوند جمع شد، چون خداوند محیی است و هادی هم هست. ولی در اینجا بحث ما در خود انذار و بشارته. انذار یعنی ترساندن، ترساندن با یک لفظی، با یک تعبیری، با یک چیزی به نصب شد. نه
استاد اینجوری نمیشه، این فرق بینندگی قابل قبول نیست.
شما مبشر و
این هم هر کلام هر کلام. اگر اونجا بحث اون احیای ناها بود، اینجا میگه فبشر هم به عذاب، یعنی اونجا بحث بردید سر اصل مستر و بردید بسر اسم فاعل، گفتید مبشر و گفتید محیی و هادی در خداوند قابل جمع. اینجا بگید مبشر و منذر در خداوند قابل جمع. اونجا فرمودید ما به مفعول بهش کار نداریم، ممکنه مفعول بهی دو تا باشه. اینجا هم همین حرفو بزنید، این فرقی که میذارید نمیچسبه.
اینجا ما میخوایم بگیم بین بشارت و انذار اناده. یعنی شیء واحد نمی شود هم بشارت باشد هم انذار باشد. شما اینو چه درست میکنی؟
این نمیشه درست.
اصلا ما هم همین میگیم اینجا
واحد احیا باشد و هدایت.
اونجا هست آخه، در خارج میبینیم.
اونجا خداوند با یک بیان یک نفر به هدایت یک بیان دیگری یک نفر رو احیا میکنن، زنده
میکنن. بیانش لازم نیست در اونجا با هر چی. ما میخوایم بگیم احیا در خداوند هست، هدایت هم در خدا، هدایت کردن هم خداوند، در خداوند هم هدایت کردن است، چون هادی هم در آن واحد ها، در آن واحد می شود هم هادی باشد هم مهدی. پس بنابراین هدایت کردن و زنده کردن در آن واحد، در شیء واحد که خداوند جمع شده. پس نتیجتا بین هدایت کردن و زنده کردن انادی نیست. اینجا حالا بیا سراغ بشارت و انذار. آیا بشارت و انذار، بشارت و انذار ها، بشارت و انذار منذر کار نداشته باشید، بشارت و انذار در شیء واحد در آن واحد قابل جمع هستن یا نه؟ به این معنا که شیء واحد هم انذار صدق بکند بهش، هم بشارت صدق بکنه.
خداوند
بشارت نیست، منذره.
اونجا خداوند احیا نیست که استاد.
نه،
خداوند احیا نیست که، خداوند هدایت نیست که، اونجا خداوند محیه. چون در خداوند صفت هدایت کردن است، در خداوند صفت احیا کردن است، اونجا فرمودی که دو تاست.
خب
اینجا هم بفرمایید که در خداوند صفت بشارت دادن است، در خداوند صفت انذار کردن است. حالا دیگه میخواد تعبیر به منذر ما نمیاریم، ولی احیا کردن و تبشیر در خداوند هر دو هست. این فرقی که اینجوری داشته، مگه اینکه از من
جهت
واحده
اینجوری
درستش کنید؟
ولی این
عبارت درست در
نمیاد. همون من جهت واحده است دیگه،
در تضاد
همین جوری است دیگه. من جهت واحده، خب من جهت واحده در اینجا، من جهت واحده یعنی تضاد دستن معناش اینه. در تضاد میگن لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد من جهت واحد. این من جهت واحده، شما در خداوند من جهت واحده چطور بشد؟ یعنی حالا بگید در خدا جمع شده، یعنی خداوند هم بشارت دهنده است هم ترساننده. با یک تعبیر من جهت واحده هم ترساننده باشد هم بشارت دهنده. اینم در خدا هم اینجوری جمع میشه، در خداوند از این ناحیه جمع نمیشه. تضاد میخواییم درست کنیم. تضاد یعنی شیء واحد نمیشه، هم بشارت باشد هم انذار باشد. در یک نفر که در خداوند باشد، من جهت واحده هم منذر باشد هم مبشر باشد. پس اون من جهت واحده در تضاد، در عدم جواز اجتماعش و عدم امکان اجتماعش، اون من جهت واحده خوابیده. ولذا اینجور باشد در خداوند من جهت واحده اینو قابل جمع نیست. خب و که قول کرعی تو اسدن و انت ترید و جوانن الا سبیل تمریح و درافه ولا یخفا امتناع اجتماع تبشیر و الانذار من جهت واحده. و همچنین شجاعت و جب، این شجاعت و جب نم من جهت واحده قابل جمع نیستن، از دو ناحیه اشکال نداره. مثلا زید نسبت به خداوند ترسوست، نسبت به مردم شجاعه. در زید شجاعت و خوف از دو جهت قابل جمع داره. متضادین اینجوری است، دو متضاد در شیء واحد من جهتین قابل جمع، من جهت واحد قابل جمع نیست. خب این میخواد بگه این قضیه، آخه این مثال زد برای این که اینا قبیل انادیه هستند. این ولایخفا میخواد روشن کند که بله اینها از قبیل انادیه هستند. فبشرهم به عذاب علیم از قبیل انادیه هست. یا اون رئیت اسدن نسبت به جوان که میگی اونم از قبیل انادیه هست. خب لایخفا هم معنا نکنید مخفی نماند. مخفی نماند معنای نهی است یا نفیه؟ نهیه. لایخفا به قرینه این که الفش هست نرفته، معنای نفی است و معنای خبری باید داشته باشد. و لا یخفا یعنی مخفی نمی باشد، نه اینکه مخفی نماند. یا مثلا لا یقال، لا یقالو نه نیست، نه بود لا یقال باید باشه. لا یقالو نگی که گفته نشد، بلکه لا یقال یعنی گفته نمی شود، یعنی نمی شود گفت، نه اینکه باید گفته نشد یا گفته نشود. تمام شد. بل استعاره به اعتبار الجامع ای ما قصد اشتراک الطرفین فیه قسمان، لانه ای الجامعه اما داخل فی مفهوم الطرفین المستعار له و المستعار من، نحو قوله علیه الصلاه و السلام خیر الناس رجل ممسک به عنان فرسه کلما سمع هیئه طار الیها، او رجل فی شعفت فی غنیمت یعبد الله حتی یعتیه الموتو. حدیث اینه. مصنف یه مقدار از اون حدیث رو در متن ذکر کرده، کل ما سمع هیئتا طار الیها. کل حدیث اینیست که شارح هم بقیهش گفت. بله بندم غنیمت لهو، بندم شاید لهو خواندم، اینجا هم هست لهو. فی غنیمت له یعبد الله حتی یعطیه الموت، و تا این موت حدیث بود. جار الله زمخشری آمده، ایشون کتاب لغت دارد به نام اساس البلاغه، این در لغت، و در این کتاب این کلمه معنای لغویش چیست، معنای مجازیش چیه، اونجا جدا کرده، حقیقت رو از مجاز جدا کرده، البته نه خیلی مفصلا، ولی اون مقداری که داره. این اعتراض الاول سید علی خان مفصل، اون خوبه، اون دیگه تحقیقی تر معانی حقیقیه و معانی مجازیه رو گفته. زمخشری خیلی سربسته، یه استعمالی به کار میبرد و بعد میگه و من المجاز اون یکی، خیلی مختصر است و تلگرافی به اصطلاح. اون اعتراض الاول خوبه، اون تو اون افسوس که تمام نکرده، 16 جلد هنوز تمام نشده. 16 جلد یعنی نوشت، به مقدار 16 جلد نوشته و تمام نکرده، بازم بیشتر میشد که بقیهش مانده و عمرش وفا نکرده. حالا در اینجا زمخشری یک کتاب دیگری دارد در لغات حدیث، یعنی اون لغات مشکلهی که در احادیث است، اونها را در این کتابش معنا کرده به نام الفائق فی غریب الحدیث. الفائق فی غریب الحدیث مال زمخشری است در لغات مشکله احادیث. این مطلبی را که از زمخشری نقل میکنه، این مطلبش در همون کتاب الفائقشه، جزء چهارش صفحه 121، اون چاپی که بنده دیدم. خب حالا حرف زمخشری را نقل بکنیم. قال جار الله، زمخشری را جار الله میگن چون رفت اونجا چند سال در مکه مانده بود و همسایه خدا بود، که نه خانه خدا اونجاست دیگه، همسایه خدا بود و لذا لقب جار الله به زمخشری دادند. زمخشری هم خوش‌ذوق ها، در تفسیرم خوب بوده، در لغتم خوب بوده، در نحوش خوب بوده، در تمام اینها، در بلاغتش خوب بوده، در تمام اینها هم نوشته ای دارد، منتها کتاب مستقلی در بلاغت نداره، بلاغتش در همون تفسیرش مطرح کرده، ولی انسانی بوده که در ادبیات دیگه خیلی خوب وارد بوده و لذا این گونه آدم، این گونه اشخاص که ده هم در بلاغت قوی است، هم در لغت قوی باشد، هم نحوش و این حرفا قوی باشه، یه آیه ای را میخواد تحلیل بکند و ترکیب بکند و جنبه نحوی اینا را میخواد بگه، یه خورده بهتر به دل میچسبد، به خلاف اونهایی که فقط در بعضی از اینها واردن و در بعضی دیگر وارد نیستن. قال جار الله الهیئتو کلما سمع هیئتن، اون هیئت را اینجا در این حدیث معنا مخاطب بکن. الهیئتو الصیحه التي یفزع منها، اینجا یفزع و ضبط کرده، درستش یفزع است، مجهول یعنی، و اصلها منها یهیئو اذا جبنا و شعفت و رأس الجبل، یعنی زمخشری. در این حدیث دو تا کلمه دیده ابهام داره. اون دو تا کلمه ای که چون اون کتاب الفائقش در تفسیر لغات مشکله احادیثه، نه اینکه هر لفظی که در احادیث آمده واضح هم باشه پاشد اون را معنا کنه، قاله را مثلا پاشد معنا کنه، این نیست. حدیث را در نظر میگیره، در این حدیث یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه مشکله دارد، اونا را معنا میکنه. حالا در این حدیث هم دو تا کلمه پیدا کرده که اینها یا خورده معناشان مشکله بیان کرده. یکی از اونها الهیعه بود، دیگری و شعفتو رأس الجبل، یکی هم کلمه شعفه ها. این دو را معنا کرده. میگه جار الله گفته هیعه به معنای صیحه است، صیحه داد میکشه طرف. التی یفزع منها، اون صیحه که از او ترس حاصل میشه، یعنی ترسیده میشه از او، اون صیحه وحشتناک که ترسیده میشه از او و مردم میترسن، اون را میگن هیعه. مثل اینکه یه مرتبه اعلان کردن با شدت تمام که جنگ شروع شده و یالا پاشید مثلا. این اعلان جنگ یک صدای وحشتناکی است دیگه. خب بعدش دارد بین که هیئه سیهه آنچنانه است که ترسیده می شود از اون، و اصل اون هیئه هم از ها ایهی او، فعلش هم ها ایهی او. کی گفته می شد ها ازا جبونه؟ وقتی که طرف بترسد. بعد گفته کلمه شعفه در این حدیث رأس الجبل، قله کوه را، سر کوه را میگن، بالای کوه را یعنی میگن شعفه. اینجور که شد، حالا برگردید حدیث را معنا بکنیم. ترجمه میخوای معنای شارح را بگیم، برگردیم دوباره سراغ حدیث. والمعنى خير الناس رجل اخذ بعنان فرسه واستعد للجهاد في سبيل الله، او رجل اعتزل الناس وسكن في رؤوس بعض الجبال في غنم له قليل يرآها ويكتفي بها في امر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. انتها تفسیری که شارح کرد برای این حدیث. والمعنا تا این آخر الموت، یه نقطه بعد از الموت به جای اون ویرگول باشه، علامت این که دیگه معنای حدیث در این الموت تمام شد.
نه،
عبارت جار الله تو اون رأس الجبل بود. رأس الجبل، جبل دیگه حرف جار الله تمام شد. نقطه بعد از او بگذارید، بنویسید انتها کلام جار الله، والمعنا عبارت شارحه. شارح حالا میگه معنای حدیث اینه، بهترین مردم مردیست که گرفته است افسار اسب خود را و آماده شده برای جهاد در راه خدا. بهترین مردم هم که مردیست یا این یکی. این او برای تنویع ها، نه اینکه برای تردید باشه. میگه بهترین مردم این دو قسمه، یکی اونی که آماده جنگه، یکی هم اونی که جنگمندی مطرح نیست و اینجا هست، میره یک جای خلوتی انتخاب میکنه و با یک زندگی ساده مشغول عبادت خدا میشه تا اینکه مرگ بیاد. چون خیلی ها هستن در بین مردم باشن دینشان میره از دست. حالا نگید گوشه نشینی و نمیدونم این حرفا، آدم تا آدم فرق داره. بعضی هست در بین مردم باشه خودش تحت تأثیر قرار نمیگیره، مردم را هم هدایت میکنه. این گونه اشخاص بایستی تو مردم باشه. یه اشخاصی هستن که نخیر، در بین مردم باشن، کاری از اونها ساخته نیست که مردم دیگران را میزان کنن، بلکه خودشان نامیزان میشن. اینا بهتر است از اینکه یک جای خلوتی پیدا بکنند و زندگی بکنند تا آخر عمر. بهترین مردم مردی است که گرفته است افسار اسب خود را با آماده شده برای جهاد در راه خدا، یا مردی است که کنارگیری کرده از مردم و ساکن شده در سرهای بعضی از کوه‌ها، فی رؤوس الجبال، در سر کوه‌ها، فی غنم له قلیل، یه چند تا گوسفندم دارد که با اونها روزگارش می‌گذره، در بین غنمی که برای اون غنم اسم جنس ها، یعنی قابل انطباق بر گوسفند، نه اینکه غنم یک غنم نیست، یک گوسفند رو عربی میگه چات، غنم اسم جنس است، بی یک گوسفند غنم نمیگن اینها. فی غنم الله یعنی در بین چند تا گوسفندی که براش هست، نتیجتا در بین گوسفندانی که برای او هست، منتها غنمی که کمه، همین خودش اداره میکنه. بود یرآها قلیلن، از کجا فهمیده شد؟ از کجای حدیث؟ غنیمه مجهول بود، مسقر بود، تسقیرم برای تقلیل میاد، از تسقیر غنیمه قلت فهمیده شد. میچرد میچراند اون غنم را، یعنی غنم ها را به اصطلاح در واقع، چون غنم لفظش مفرد است، مفرد مذکر، قلیل مذکر، بیاد برش اشکال نداره. های یرآها برگردد به غنم به اعتبار اینکه معنی جمعی دارد، مؤنث معنی نداره. و اکتفا و یکتفی بها، و اکتفا میکند به همون چند تا گوسفند در امر معاش و زندگی خودش، و عبادت میکند خدا را تا اینکه بیاد او را مرگ. اینم معنای بود که شارح برای این حدیث کرد. یک ترجمه ایم برای این حدیث بکنیم. بهترین مردم مردی است که گرفته است، ممسک یعنی گرفته است، افسار اسب خود را، هر وقت که بشنود هیئه ای را، یعنی صدای وحشتناکی را بشنود، که منظور صدای وحشتناک در اون روز همان اعلان جنگ بود، تا رایلی ها با سرعت تمام به طرف اون هیئه میرد. یا مردیست که در شعفهی قرار گرفته، یعنی در بالای کوهی، در بین چند تا گوسفندی که برای این آدم هست، عبادت میکند خداوند را تا اینکه بیاد او را مرگ. اینم ترجمه حدیث. حالا در اینجا میگه والجامع داخل فی مفهومها، فان الجامع تا آخر. مثل اینکه وقتم تمام شده ها. خب ما فقط حدیث را معنا کردیم و اصل مطلبش و تطبیقش انشاءالله شب پنجشنبه، یعنی چهارشنبه شب، فردا شب تعطیل، پس فردا شب انشاءالله این درس هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، فی دوم یعنی در بین گوسفندان، به این معنا که دارای گوسفندان است و مشهور. بله، دو تا حرف به یک معنا باشد میگن.